سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دان با هوشیاری 33 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب راهنما و رهجو و مترجم هم مونا جان. جلسه خدمت شما.
خیلی ممنونم. Don, the floor is yours.
My name is Don and I am an alcoholic.
اسم من دانه و من یک الکلی هستم.
My date of sobriety is June 21, 1988, which is 33 years, 9 months and 2 weeks ago.
تاریخ هوشیاری من 21 جون 1988 که 33 سال و 9 ماهه که هوشیاری دارم.
I live in the city of Baltimore in the state of Maryland in the United States of America.
و من در بالتیمور مریلند در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنم.
Baltimore is a port city, a large city, sheltered from the Atlantic Ocean by the Chesapeake Bay, so it's inland, yet it's still a seafaring port city.
خب شهری که من درش زندگی میکنم یعنی بالتیمور یک شهر بندری هست و یک شهر بسیار بزرگ هست که در واقع در ساحل اقیانوس آتلانتیک هست و بسیار شهر مهمیه جایی که من زندگی میکنم.
And as you heard in how it works, our stories disclose in a general way what we were like, what happened, and what we're like now.
و همینطوری که توی چگونگی عمل کرد میخونیم همه ما داستان زندگیمون رو اینجوری بیان میکنیم که ما زندگیمون به چه شکلی بوده، چه اتفاقی افتاده و الان چه شکلی هست.
I'm the oldest of 6 children of a mixed race marriage. And my father was in the U.S. military, so we moved every 2 or 3 years.
خب من بزرگترین بچه از 6 فرزند خانواده‌مون هستم و من یک خانواده‌ای دارم که در واقع از 2 تا نژاد مختلف هستم، پدر و مادرم. پدر من عضو ارتش بود و ما مجبور بودیم هر 2-3 سال یک بار محل زندگی خودمون رو عوض کنیم.
So I learned how to make new friends, but I never felt like any of those friendships were long term because they had to end after a couple of years. But then when I was a teenager, I discovered alcohol.
خب من یاد گرفته بودم به خاطر این جابجایی‌هایی که به خاطر کار پدرم داشتیم، یاد گرفته بودم که چجوری میتونم دوستا و رفقای جدید پیدا بکنم، ولی این رو هم میدونستم که هیچ کدوم از این دوستای من برای بلند مدت برام نمیمونن به خاطر اینکه بعد از 2-3 سال دوباره مجبور بودیم اون محل زندگی رو ترک بکنیم و زمانی که نوجوان بودم بالاخره الکل رو پیدا کردم.
The first time I took a drink, I experienced what the doctor's opinion in the big book calls the phenomenon of craving.
خب دفعه اولی که من الکل رو مصرف کردم دقیقا همون چیزی که توی نظریه پزشک به عنوان پدیده VR ازش یاد شده رو تجربه کردم.
Every cell in my body wanted more of that alcohol. And I continued to drink the whole night and talked my friends into going to get more alcohol for me, even though I was very drunk.
و تک تک سلول های من اون شب به خاطر مصرف الکل گرم شد و من تا نیمه های شب الکل مصرف کردم و هرچی اونجا بود رو مصرف کردم و در نهایت از دوستان خواستم که الکل بیشتری برای من تهیه کنن.
I blacked out. I did very foolish things. I got in trouble And I was very, very ill that night and the whole next day, vomiting.
خب من اون شب سیاه مست شدم، کارهای بسیار احمقانه ای انجام دادم توی اون مستی و توی دردسرهای زیادی افتادم و تمام طول اون شب و حتی روز بعدش هم احساس مریضی و ناخوشی می کردم و همش بالا می آوردم.
But all I could think of was, when can I do this again?
ولی تنها چیزی که توی این حالت بهش فکر می کردم این بود که کی دوباره می تونم مصرف کنم.
So from the very start, I believe I was an alcoholic. I just didn't know it.
Sorry, you said you believed you were an alcoholic from the very beginning.
Well, now I believe that I was from the beginning. I didn't know it at the time, but from that first drink, I became an alcoholic.
خب اون موقع من این مسئله رو متوجه نبودم ولی الان کاملا متوجه هستم که این اولین باری که من مصرف کردم کاملا نشون دهنده اینه که من یک الکلی واقعی هستم.
I didn't drink to fit in. I didn't drink for fun. I drank to get drunk.
من الکل مصرف نمی کردم که توی جسم خودم جا بشم، الکل مصرف نمی کردم که خوشگذرونی بکنم و به هم خوش بگذرم. من فقط الکل رو مصرف می کردم تا مست بشم.
And of course there were consequences from my drinking. At first it was parents and school, and then it continued to get worse. The consequences continued to get worse. Then it was jobs, relationships, finances, health, the law, problems everywhere because of my drinking.
البته که مصرف الکل من عواقبی هم به دنبال داشت. عواقب اولیه مصرف الکل من با درگیری با خانواده و والدینم شروع شد. بعد این عواقب کشیده شد به مدرسه‌ام و همینطور که من مصرفم رو ادامه میدادم این عواقب هم بزرگتر و بدتر میشدن. کم کم این عواقب رسید به شغل من، رسید به روابط من، به مسائل مالی کشیده شد، سلامتیم رو تحت شعاع قرار داد و نهایتا قانونی شد.
When I didn't drink, I was able to accomplish things and get things done. But as soon as I started drinking, everything else was forgotten.
خب زمانی که من الکل مصرف نمی کردم و نمی نوشیدم می تونستم همه چیز رو در کنار هم قرار بدم، کارهام رو سر و سامون بدم و همه چیز رو مرتب انجام بدم، ولی به محض اینکه الکل مصرف می کردم دوباره همه چیز به هم می ریخت.
I was able to go to college, but I drank all the time. I served in the military, but I drank all the time. I even went to law school, but drank all the time.
خب من کارهای زیادی کردم. مثلا من موفق شدم که برم به دانشگاه ولی مدام در حال مصرف الکل بودم. موفق شدم که به ارتش بپیوندم ولی اونجا هم مدام در حال مصرف بودم. موفق شدم که برم به مدرسه حقوق ولی اونجا هم همیشه در حال مصرف و در حال نوشیدن بودم.
And I got a job with the U.S. government, but I could never finish anything because of my drinking.
و حتی موفق شدم یک شغل دولتی در امریکا پیدا بکنم در یکی از ادارات دولتی، ولی هیچ وقت به خاطر مصرف الکلم موفق نمی شدم که کاری رو به اتمام برسونم.
And after being released with no consequences several times after being stopped for drinking and driving, I finally was arrested and put in jail.
خب من بارها به خاطر رانندگی در حال مستی دستگیر شده بودم و هی آزاد شده بودم، ولی نهایتا یک بار من رو در این حال دستگیر کردن و فرستادن به بازداشتگاه.
And my attorney suggested that I seek help by going to a rehab and attending AA meetings. So I waited till the last moment possible and then went to 3 meetings of Alcoholics Anonymous.
خب اون ماموری که مسئول رسیدگی به پرونده من بود فکر کرد که من باید کمک بگیرم، باید برم به در واقع یک مرکز بازپروری و مرکز درمانی و نیازه که برم به جلسات AA و در جلسات AA شرکت بکنم و من نهایتاً توی 3 تا جلسه AA شرکت کردم.
So when I went into court with the lawyer waving the proof that I had attended Alcoholics Anonymous, the judge was not fooled.
خب, so you attended the AA meetings and then?
Then had court and went to three meetings and then went to court.
Okay. خب من اون 3 تا جلسه رو شرکت کردم و رفتم به دادگاه، توی جلسه دادگاه هم شرکت بکنم و یک وکیلی بود که پرونده من رو تو دستش داشت و میخواست ثابت بکنه که من به این 3 تا جلسه AA رفتم و کاری که بهم گفتن رو انجام دادم، ولی اون قاضی پرونده من احمق نبود.
The judge asked me a lot of questions about if I had a sponsor and if I had a home group and what my sobriety date was and whether I had worked the steps of Alcoholics Anonymous, and I had no idea what he was talking about.
و اون قاضی از من یه سری سوال پرسید، ازم پرسید که آیا راهنما دارم، آیا گروه خونگی دارم و تاریخ هوشیاریم که و اینکه اصلا انجمن الکلیهای گمنام چی هست، و من هیچ جوابی برای سوالهای اون نداشتم.
So the judge said to me, young man, and I was 31 years old at that time, he said, young man, I will take a chance on you. Instead of putting you in jail for 18 months, I will have you go to AA for 18 months.
Oh my God. و اون قاضی بعد از این که دید من این سوالها رو نمیتونم جواب بدم، برگشت و به من که در اون موقع 31 سالم بود گفتش که مرد جوان، من به تو یک شانس دیگه میدم و به جای این که 18 ماه تو رو بفرستم به زندان، بهت فرصت میدم که 18 ماه برنامه AA رو امتحان کنی.
Clearly the judge knew what he was doing because it took me 14 months of going to AA before I got sober.
خب قطعاً اون قاضی میدونست که چی کار داره انجام میده، به خاطر اینکه برای من تا زمانی که هوشیار بشم در AA و هوشیاریم رو به دست بیارم 14 ماه طول کشید.
People offered to help me. They gave me phone numbers. They asked me about sponsorship. They gave me books. But I refused to be helped.
خب وقتی که به جلسات AA می رفتم، افرادی که توی جلسه بودن همگی می خواستن که به من یک جوری کمک بکنن، به هم پیشنهاد می دادن که شماره تلفنشون رو بگیرم، به هم پیشنهاد می دادن که راهنمای من بشن، به هم کتاب می دادن و هر کاری که از دستشون برمی اومد می کردن، ولی من همه کمک های اونا رو رد می کردم.
I tore up the phone numbers. I didn't read the books. I went to the meetings and ran out as soon as the meetings were over. And I kept getting in more trouble.
خب کارهایی که من میکردم این بود که اون برگه های شماره تلفن رو پاره میکردم، کتابایی که به هم میدادن رو نمیخوندم و به محض اینکه جلسه تموم میشد بدو بدو از در جلسه میومدم بیرون و فرار میکردم و نتیجهش این شد که توی دردسر بیشتری هر روز میافتادم.
I was getting in fights. I was driving drunk. I was getting kicked out of bars. I was continuing to black out. And my life was getting worse.
خب وقتی این کار رو میکردم شروع میکردم به پرخاشگری کردن و دعوا را مینداختم، در حال مستی رانندگی میکردم، حتی از بارهایی که توی اونها مینوشیدم انقدر کارهای بدی میکردم که من رو مینداختم بیرون و همیشه در حال سیاه مستی بودم و زندگیم هر روز بدتر و بدتر میشد.
Meanwhile, I was going to the AA meetings and other people were coming in and getting a sponsor and working the steps and getting better.
در همین حال که من در حال انجام دادن این کارها بودم، افراد زیادی هم بودند که به AA می اومدند و وارد جلسه می شدند، راهنما می گرفتند، قدم ها رو کار می کردند و در نهایت حالشون بهتر می شد.
They were getting their jobs back. They were getting their relationships back. They were getting their driver's licenses back. They were getting their lives back. And meanwhile, I was going to the meetings, but refusing to stop drinking, and I was losing all the things that they were getting back.
خب اونایی که می اومدن به جلسه و قدم ها رو کار می کردن و مرتب شرکت می کردن، می دیدم که دارن شغلشون رو پس می گیرن، رابطه هاشون بهشون بر می گرده، گواهنامه های رانندگیشون رو پس می گیرن و در واقع زندگیشون رو پس می گیرن. ولی من داشتم چی کار می کردم؟ من با رد کردن این کمک از طرف اعضای AA داشتم هر چیزی که اونها به دست می آوردن رو از دست می دادم.
To give you an idea of how crazy I was, after going to meetings for 6 months and not doing anything suggested, I decided AA does not work, so I will drink until I die.
برای اینکه به شما دقیقا بگم که من چه دیوونه‌ای بودم، باید بهتون بگم که بعد از 6 ماه رفتن به AA و انجام ندادن هیچ کدوم از پیشنهادات این برنامه، نهایتا به این نتیجه رسیدم که AA کار نمی‌کنه و من باید انقدر الکل مصرف کنم که بمیرم.
So I drank for 8 more months attending AA and finally could not do it anymore.
من بعد از اون 6 ماه 8 ماه دیگه به مصرف الکل ادامه دادم، در حالی که جلسات رو هم شرکت می‌کردم و نهایتاً به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیتونم این کارو بکنم.
I didn't stop drinking just like that. I got very drunk at a party, at a wedding reception. Blacked out, had the security for the hotel want to arrest me, and just woke up the next day lying on the floor naked in a pool of my own urine.
من خب به همین راحتی هم الکل رو کنار نذاشتم. دفعه آخری که من مصرف کردم توی یک مهمونی بود که مهمونی در واقع یک عروسی بود که من تو شرکت کرده بودم و انقدر الکل مصرف کردم و دیوونه بازی در آوردم که یادم نگهبان اون هتلی که مهمونی توش بود میخواست من رو دستگیر بکنه و نهایتا روز بعد در حالی که هیچ لباسی به تن نداشتم خودم رو روی زمین ولو پیدا کردم در حالی که غرق در ادرار خودم بودم.
Yet even then could not wait to get drunk again. Looking forward to getting drunk again.
و در اون لحظه متوجه شدم که من دیگه نمیتونم الکل مصرف کنم و دیگه نمیتونم مست بشم.
But over the next week, I was not able to get drunk. Even though I drank, I could not get drunk for the next week. And I detoxed from alcohol unintentionally with shaking hands, sweating. It felt like insects were crawling all over my body. I was miserable.
So you said you were drinking?
I was drinking,
but
not
drunk.
But couldn't get drunk. Instead, I was detoxing.
Right. خب بعد از اون داستان من یک هفته بعدش هم به مصرف الکل ادامه دادم ولی مست نمی شدم. هرچه الکل می خوردم مستی رو تجربه نمی کردم و متوجه نبودم که دارم خیلی ناخودآگاه در واقع سمزدایی میشه بدنم. بدنم میلرزید، عرق میکردم و در واقع اون الکل داشت از بدن من خارج میشد و یه جورای بدنم داشت سمزدایی میکرد.
And by the end of that week I had no more alcohol in my body. I had stopped.
و در نهایت در آخر هفته بعد دیگه هیچ الکلی توی بدن من نبود و من مصرف الکلم رو متوقف کردم.
But the first thing I did was go and try to get drunk again.
ولی اولین کاری که انجام دادم بعد از این بود که دوباره رفتم و الکل مصرف کردم.
And again, I could not get drunk.
و دوباره مست نشدم.
And I was so miserable that I wished that I would never feel that miserable again.
و انقدر احساس بدبختی می‌کردم که با خودم فکر می‌کردم دیگه هیچ وقت در زندگی من اینقدر احساس بدبختی سراغ من نخواهد اومد که الان دارم.
I don't believe it was a prayer, but I believe that the higher power accepted it as a prayer.
و من فکر میکنم این چیزی که گفتم و احساس میکردم فکر نمیکردم که یه دعا باشه ولی فکر میکنم که نیروی برتر من این رو به عنوان یک دعا از من پذیرفت.
Because I left half of a drink on a bar, which I never intentionally did before that.
به این خاطر اینو میگم که من اون روز نصف اون نوشیدنی که گرفته بودم تا مصرف بکنم رو توی اون بار گذاشتم و مصرف نکردم، کاری که قبلا هیچ وقت قادر به انجام دادنش نبودم.
And for the very first time I saw clearly what would happen if I went out to try to get the feeling that I was looking for. All the money would be gone. All the problems would be worse. All the trouble would pile up. All the bill collectors would be coming. I would go back to jail again. I could see it for the first time ever.
و برای اولین بار بود که با تمام وجودم متوجه بودم و احساس میکردم که اگر دوباره بخوام به این روند ادامه بدم و از این در برم بیرون چه اتفاقات ممکنه برام بیفته. ممکنه که به دردسرهای بزرگتری بیفتم، مسائل مالیم دوباره دچار بحران میشن و زندگیم هی بدتر و بدتر میشن. این اولین باری بود که من این دید رو نسبت به کاری که داشتم میکردم پیدا کردم.
So I went through the whole next day without drinking until the nighttime meeting.
و من روز بعد از این اتفاق رو کاملا بدون الکل سپری کردم تا اینکه خودم رو رسوندم به جلسه شب عید.
And I went to the meeting that I'd been to the most during that 14-month period. It was one very the closest to my home. And I sat in the back with nobody next to me and nobody behind me just like I always did.
و من رفتم به اون جلسه که همیشه توی 14 ماه گذشته می رفتم، جلسه AA که نزدیک خونم بود. رفتم روی اون صندلی آخری نشستم در حالی که هیچ کس کنارم نبود و هیچ کس پشت سرم هم نبود و جای نشستم که همیشه اونجا رو انتخاب می کردم.
And at the end of the meeting, they asked if anyone had a burning desire to share.
و در آخر جلسه بود که گرداننده گفتش که آیا کسی مشارکت فوری داره که انجام بده، میخواد چیزی بگه.
And I still don't know for sure whether I was detoxing and hallucinating or whether it was the voice of God. But it felt to me like someone tapped me on the shoulder and said, if you don't share now, you will not have another chance to do so.
و هنوز هم در مورد این مورد مطمئن نیستم که آیا من چون در حال سمزدایی بودم دچار توهم شدم یا چیزی شبیه این، یا اینکه این چیزی که بهتون میگم واقعا صدای خدا بود. من احساس کردم که یک نفر زد سرشونه من و به هم گفتش که اگه الان مشارکت نکنی ممکنه دیگه هیچ وقت فرصت مشارکت کردن رو نداشته باشی.
And I ended up talking for about 20 minutes about how miserable my life was. The meeting was supposed to be over in 30 seconds, but they let me talk for 20 more minutes about how I stopped drinking.
و من در اون لحظه شروع کردم به مشارکت کردم و به مدت 20 دقیقه مشارکت کردم و جلسه قرار بود 30 ثانیه بعد از اون تموم بشه، ولی اونا به من اجازه دادن که 20 دقیقه راجع به بدبختی‌های خودم و زندگیم و اینکه چجوری به اینجا رسیدم صحبت کنم.
And after the meeting, a woman came up to me and I thought she was going to just give me you know, a lecture on how I had never done anything right, and no wonder I was drunk. I thought that was what she would say.
Sorry, the woman told you about...
No, I thought she was going to say, you haven't done the AA program, that's why you're still drunk. I thought that's what she would say, but that's not what she said.
خب بعد از جلسه یه خانمی اومد سراغ من و در نهایت بعد از یک سخنرانی طولانی که به من کرد، من متوجه شدم که میخواد به من بگه که به خاطر این تو الکل مصرف کردی و دوباره مست کردی که برنامه AA رو انجام ندادی.
No, she said, thank you for explaining what happens when an alcoholic takes a drink. You have kept me sober today.
من فکر کردم که این خانم میخواد به من بگه که و سرزنشم کنه از این که من برنامه AA رو انجام ندادم و رفتم دوباره مصرف کردم، ولی اون خانم این رو به من نگفت و در عوض از من تشکر کرد و گفتش که خیلی ممنون که برای من توضیح دادی که چطور میشه که یک الکلی دوباره بره اون گیلاس الکل رو برداره و شروع کنه به مصرف کردن. خیلی ازت ممنونم به خاطر اینکه تو امروز هوشیاری من رو تضمین کردی برای امروز.
And she asked me, "Do you have a sponsor?" And I had been telling people for many months why I didn't have a sponsor. But instead, without me intending to do so, my mouth said, no, I need one.
و در نهایت اون خانم از من پرسید که آیا راهنما دارم و در طی چند ماه گذشته که من راهنما نداشتم همش در حال پیچوندن این اون بودم که یه وقت به من مثلا یک راهنمایی رو تحمیل نکنم، ولی این کار رو این دفعه نکردم و خیلی ناخودآگاه دهانم باز شد و گفتم نه، من راهنما ندارم و نیاز به یک راهنما دارم.
She snapped her fingers and said, Billy, he needs a sponsor. You're his sponsor.
و اون خانم یه بشکن زد و یک نفر صدا زد و گفت بیلی این آقا راهنما نداره و میخواد که تو راهنماش بشی.
The two of them invited me out for coffee at a diner which did not serve alcohol, and for the first time in my 14 months of AA, I followed a suggestion and went to the diner with them.
خب اون زوج من رو دعوت کردن به یک قهوه بعد از اون جلسه، رفتیم به یک جایی که الکل سرو نمی شد و در نهایت بعد از 14 ماه من یکی از پیشنهادات برنامه رو انجام دادم و اون رفتن با اون زوج به جایی بود که در واقع الکل سرو نمی شد.
The two of them talked to me for over 3 hours about their drinking, how they found AA, and how they stay sober.
و اونها 3 ساعت برای من زمان گذاشتن، ما با هم دیگه بودیم و برای من توضیح دادن در مورد نوشیدنشون، در مورد اینکه چطور AA رو پیدا کردن و چطور هوشیار شدن.
And that's the night I became a member of Alcoholics Anonymous. I began to follow.
و در اون شب من عضوی از الکلی‌های گمنام شدم.
I began to follow suggestions from my sponsor, Billy. I went to meetings every day. I got people's phone numbers and called them. I called him every day. And every time I was thinking about taking a drink, I called him first. So I was calling him at least 6 times of a day.
خب در اون شب من عضوی از AA شدم و شروع کردم به انجام دادن پیشنهادات برنامه. برای اولین بار هر روز به جلسه می رفتم، شماره تلفن ها رو می گرفتم و شروع می کردم به زنگ زدن به این و اون توی AA. مدام با راهنمام در ارتباط بودم و به هی زنگ می زدم و هر وقت که وسوسه مصرف کردن الکل می شدم، اولین چیزی که به ذهنم می اومد و انجام می دادم این بود که به راهنمام زنگ بزنم و در اون اوایل 6 بار در روز من تقریبا به راهنمام زنگ می زدم به خاطر اینکه 6-7 بار در روز وسوسه مصرف الکل می شدم.
And I have not had a drink since then, thanks to good sponsorship. So I would like to talk for the rest of my time about sponsorship, how important it is to have a sponsor.
خب من از اون به بعد هیچ الکلی مصرف نکردم و این رو مدیون راهنمام میدونم، خودم رو مدیون راهنمایی های خوبش، و میخوام بقیه تایم صحبت کردنم رو راجع به مسئله راهنمایی و رهجویی صحبت بکنم که به نظر من موضوع بسیار مهمیه.
I've had 6 sponsors during the time, the 33 years I've been sober.
من توی این 33 سال هوشیاریم 6 تا راهنمای مختلف داشتم.
Billy was my first sponsor and he helped me to go to daily meetings and start practicing the principles of AA. He was about having fun in sobriety, and I was young, so I wanted to have fun. He would throw parties in his backyard with loud music and lots of caffeinated beverages and junk food and girls and dancing. So I liked having Billy as my sponsor.
خب بیلی اولین راهنمای من بود و اون به من کمک کرد که جلسه رفتن روزانم رو مرتب بکنم و کمک کرد که اصول AA رو تمرین بکنم. خب به عنوان یک راهنمای اول من اون موقع خیلی جوان بودم و دوست داشتم همیشه تفریح بکنم و فان داشته باشم توی زندگیم و بیلی هم این کارها رو میکرد، مدام مهمونی میگرفت توی حیات خونش، موزیک پخش میکرد و ما میرفتیم اونجا و خوش میگذروندیم و من این کار رو خیلی دوست داشتم.
We had lots of fun. We played in a softball league. We went fishing. We went hiking. We went to movies. We went bowling. We went to dances. We went to the ocean. We did lots of fun things sober.
و ما خب خیلی با هم خوش میگذروندیم، بازی‌های مختلف با هم انجام میدادیم، با هم دیگه میرفتیم سینما، میرفتیم ماهیگیری، قایق سواری، میرفتیم اقیانوس و دریا و با هم کلی تفریحات این شکلی داشتیم که به هممون خوش میگذشت.
But when I asked him, when should I do a fourth step? He said, don't worry about it, you'll know when you have to do one.
ولی وقتی که من ازش سوال می‌پرسیدم که کی قراره که من قدم چهارم رو کار بکنم، به من میگفت خیلی نگران نباش، موقعی که زمانش برسه کار می‌کنی.
So I didn't do my first fourth step until I'd been sober for more than a year and a half, and I don't recommend that to anyone.
و من تا زمانی که یک سال و نیم هوشیاری داشتم موفق نشدم که قدم چهارم رو کار بکنم و البته که این رو به هیچ کس پیشنهاد نمیدم.
I was staying sober just by going to meetings. I was praying, but there was no changes internally in my attitudes and then in my behavior. Was not changing. I was still acting drunk. I was just not drinking.
خب من فقط تنها کاری که می‌کردم و من رو هوشیار نگه می‌داشتم بود که به جلسه می‌رفتم، دعا هم می‌کردم، ولی درونن چیزی در من تغییر نکرده بود به خاطر اینکه انگیزه های من و در نهایت رفتار من تغییری توش ایجاد نشده بود. من فقط الکل مصرف نمی‌کردم ولی به رفتارهای الکلی خودم همچنان ادامه می‌دادم.
So I finally was so miserable enough that I did a fourth step and sat down with Billy to do step 5 and he had heard me complaining about so many things over the year and a half that he wanted to show me that my situation was not so horrible.
خب من نهایتا انقدر احساس بیچارگی کردم که بالاخره قدم چهارم رو کار کردم و نوشتم و از بیلی خواستم که قدم 5 رو با من کار بکنه و گوش بکنه به اونی که توی 4 نوشته بودم و نهایتا به اینجا رسید که بیلی به من گفتش که اوضاع اونقدرهایی هم که تو فکر میکنی وحشتناک نیست.
And every time I said anything, he would tell a story of his own that was worse than mine. So it was like a competition to who could tell the worst story. And it was a very unsatisfying step 5.
و هر دفعه که من یکی از داستانام رو براش تعریف میکردم اون یه داستانی از زندگی خودش میگفت که بدتر از داستان من بود و تبدیل شد این خوندن قدم 5 من به یک رقابت که میخواستیم به همدیگه نشون بدیم زندگی کدوممون بدتر بوده و اصلا قدم 5 که من انجام دادم رضایت بخش نبود.
But I could see how my behavior was out of control. So I got a second sponsor, Jim, who helped me take 2 more fourth steps in the next 6 months.
Two more.
Two more.
و من در اینجا متوجه شدم که رفتارم چقدر غیر قابل کنترله و رفتم یک راهنمای دیگه گرفتم به اسم جیم که در چند ماه بعد از اون که من اون رو به عنوان یک راهنما گرفتم با من 2 تا قدم 4 کار کرد.
And Jim helped me to learn how to live the Alcoholics Anonymous program, following the principles of the steps and the traditions and service.
و بیل به من یاد داد که چطور در برنامه الکلی‌های گمنام و طبق برنامه الکلی‌های گمنام زندگی کنم با انجام دادن اصول برنامه، قدم‌ها، سنت‌ها و خدمت کردن.
I've had 4 other sponsors since then because sponsors, when they've been around a long time, get old and pass away. And my current sponsor, Phil, has been my sponsor for 14 years, and he's sober 46 years, and he's still alive.
Thank God. و من بعد از اون 4 تا راهنمای دیگه هم داشتم و اینکه انقدر من راهنما زیاد داشتم به این خاطر بود که خب راهنماهای من بالاخره پیر می شدن و از دنیا می رفتن و با آخرین راهنمایی که دارم کار میکنم ایشون 14 ساله که راهنمای من هستن و 46 سال هوشیاری دارن و خوشبختانه هنوز زنده هستند.
I also have a service sponsor because I'm very involved in AA service.
من همچنین یک راهنمای خدماتی هم دارم به خاطر اینکه من بسیار درگیر خدمت کردن در AA هستم.
I served as the area secretary for 2 years, the area chairperson for 2 years, and the area delegate for 2 years here in Maryland.
خب من در واقع پست های خدماتی زیادی داشتم در منطقه ای که زندگی می کنم به عنوان منشی، به عنوان گرداننده منطقه و به عنوان نماینده منطقه در 2 سال گذشته خدمت کردم.
And currently I am on the board of directors for our Maryland area, also on 5 of the committees of the area, 2 of the committees of the intergroup, and hold a position with the district, and also am active in 3 different AA groups.
و همچنین در سالهای گذشته من عضو هیئت نمایندگان منطقه خودم هستم، در 5 تا کمیته فرعی فعالیت دارم و توی 3 تا گروه دیگه AA خدمت‌های متفاوتی دارم.
Because AA has not only saved my life, but has given me a life that I want others to have. So I try to share that through service.
به خاطر اینکه AA نه تنها زندگی من رو نجات داد بلکه کاری کرد، زندگی به من داده که من آرزو میکنم همه این زندگی رو داشته باشن و بتونن ازش استفاده کنن. بنابراین پیامی که به من رسیده رو دوست دارم به بقیه هم انتقال بدم.
So in English we have the pamphlet Questions and Answers on Sponsorship. I don't know whether it's in Farsi or not.
No.
Okay.
Not yet.
Okay. Anyway, it was suggested that I stop at this point and see if anyone has any questions before we finish up. So thank you for allowing me to share.
I think we are not going to open the meeting for questions and answers.
Okay.
Yeah, but I think that's the time you can finish your share if you want to just okay. Finish it with 1 or 2 sentences.
Okay. I just hope and pray that everybody has the willingness to give AA a try and get a good sponsor that can guide you through the program of recovery. Get you involved in and in passing it on to others, because that is the best experience in the world, is to be a sponsor for others.
خب من امیدوارم و دعا میکنم که تک تک شما این تمایل رو پیدا بکنید که برنامه AA رو امتحان بکنید، راهنما بگیرید و بهبودی خودتون رو دنبال بکنید و در نهایت این پیام رو بتونید با راهنمایی کردن دیگران به یک نفر دیگه هم انتقال بدید، به خاطر اینکه من معتقدم این بهترین تجربه جهانه که ما میتونیم داشته باشیم. Thank you so much. That was great.
Thank you. I will be back in 2 weeks, Monday, from 2 weeks from now, for 2 Mondays to talk about 2 authors of the big book who are from my state of Maryland.
Oh, good. خب ایشون میگن که من 2 هفته دیگه از الان برمیگردم توی این جلسه و سخنرانی میکنم دوباره. And fortunately, I'm going to be your translator again. I learned a lot. Thank you so much.
Thank you.
Thank you.